شش بعد از ظهر در ایران است و شما این لحظه انتخابتون مجله عصر رادیو فرداست. میدونم اونایی که در ایران هستند رادیو فردا رو در این لحظه انتخاب کردن برای شنیدن، چه روز گرمی رو پشت سر گذاشتن. گرم که چه عرض کنم، باید بگیم چه روز داغی رو. یاد ترانه ای افتادم از بابک روزبه که میگفت که نیمه مرداد نگاه. واقعا ما الان فکر کنم هنوز به نیمه مرداد نرسیدیم، این گرما رو داریم احساس میکنیم در ایران که وضعیت به مراتب گرمتر بوده و در این مجله خبری تحلیلی بیشتر بهش خواهیم پرداخت. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با خبر، تحلیل و گزارش در یک ساعت پیش رو. چرا یک ساعت؟ چون یک برنامه ویژه هم داریم که داریم میریم در اصل به استقبال مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور منتخب، مسئول پزشکیان، 14 رئیس جمهور، و داریم به این موضوع نگاه میکنیم که چگونه او اصلا انتخاب شد به عنوان رئیس جمهور. اما بپردازیم به خبرها و این بار بشنویم از بنیامین سطر.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. گروهی از کشاورزان شرق اصفهان شنبه با تجمع مقابل اداره آب منطقه اصفهان به پرداخت نشدن حق آب خود اعتراض کرده و خواستار جاری شدن زاینده رود شدند. کشاورزان در یک حرکت اعتراضی دیگر تراکتورهایشان را در محوطه ای پارک کردند. اعتراض کشاورزهای اصفهانی به دریافت نشدن حق آب سالهاست که جریان دارد و به رغم وعده های مسئولان مشکلات همچنان پابرجاست. این اعتراضها در سال 1400 خورشیدی با برخورد خشونت‌آمیز ماموران حکومت و لباس شخصی ها روبرو شد. روزنامه فرهیختگان در گزارشی از تجمع حامیان حجاب اجباری در ورزشگاه آزادی تهران که پنج شنبه برگزار شد، انتقاد کرد و آن را کم تعداد و بیرمق توصیف کرد. پیشتر خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از حضور صدها هزار نفری مدافعان حجاب اجباری خبر داده بود، اما تصاویر منتشر شده از این تجمع نشان دهنده خالی بودن بیشتر جایگاه‌های ورزشگاه آزادی بود. فرهیختگان، روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، در گزارش خود با اشاره به موفق نبودن برگزار کننده ها در جلب نظر به نوشته این روزنامه حامیان ایدئولوژیکشان پرسیده آنها نمی توانستند خالی بودن سکوهای ورزشگاه را پنهان کنند. این تجمع در شرایطی برگزار شده که اجرای طرح بحث برانگیز حجاب اجباری موسوم به نور همچنان از دستور کار خارج نشده است. رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه اعلام کرد مسئله فرونشست زمین در تهران به مرحله فرابحران رسیده. به گفته علی بیت اللهی، در تهران حدود 600 کیلومتر رشته قنات شناسایی شده، اما بسیاری از قنات ها هنوز ناشناخته‌اند و مسئولیت نگهداری آنها بر عهده کسی نیست. در همین زمینه فرونشست زمین در میدان ونک تهران جمعه منجر به آب گرفتگی خیابان ولیعصر و مصدومیت یک شهروند شد. مدیرعامل سازمان مهندسی تهران هم اعلام کرد که وسعت ایمنسازی در این محدوده باید تا 100 متر افزایش یابد. فرونشست زمین در ایران به دلیل توسعه نامتوازن و مدیریت نادرست منابع آبی به بیشترین میزان تاریخی خود تاکنون رسیده است. رئیس دادگستری استان کرمان میگوید در جریان پرونده باشگاه مس رفسنجان 18 تن تحت تعقیب قضایی هستند که 9 تن از این تعداد به دستگاه قضایی مراجعه کرده و از آنها تحقیقات لازم انجام شده است. به گفته ابراهیم حمیدی، در این پرونده 2 تن از مسئولان پیشین فدراسیون فوتبال همچنین در بازداشت به سر میبرند و 7 متهم دیگر هم با قرارهای متناسب آزاد شدند که در دسترس دستگاه قضایی هستند. 28 اردیبهشت با حکم مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، خداداد افشاریان، رئیس کمیته داوران برکنار و دانیال مرادی به عنوان سرپرست موقت جانشین او شد. همچنین در حکم دیگر حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ فوتبال، محمد رضا کشوری فرد را به جای سهیل مهدی در سمت رئیس کمیته رقابت ها منصوب کرد.
سپاس از بنیامین سعد. و اما در ادامه گنبد حرارتی بر فراز ایران. چه راهی پیش روی ایران وجود دارد در مواجهه با بحران انرژی، بحران برق؟ مادورو در برابر گونزالس، انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا برای ایران چه پیامی خواهد داشت؟ نگاهی خواهیم کرد به المپیک پاریس، حضور ایران را خواهیم سنجید و توصیه هایی هم خواهیم داشت برای شما برای فرار از گرمازدگی در داغ‌ترین تابستان سال، یعنی تابستان 1403. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. 6:05 بعد از ظهر در ایران هست و ایران همچنان گرم هست و گنبد حرارتی بر فراز ایران خیمه زده. کلیه مراکز دولتی ایران قراره که روز یکشنبه تعطیل بشن. گرمای هوا در برخی از شهرهای ایران به نزدیک 50 درجه رسیده و صنعت برق ایران با مشکل اساسی داره دست و پنجه نرم می‌کنه، تا جایی که برخی از صنایع از ضرر چند هزار میلیاردی خودشون خبر دادند که در گزارش پیش رو از وحید پور استاد می‌شنویم.
بسیاری از استانهای ایران به حالت نیمه تعطیل در آمدند. شدت و موج گرمای استوایی در ایران در مقیاس جهانی روزهای بسیار سختی برای ایرانیان به وجود آورده.
گرمای امسال خیلی بیش از اندازه،
خیلی هوا گرم شده، اصلا سابقه نداشت.
من 60 سالم الان گرمای اینجوری تا حالا ندیده بودم، والا خیلی کم.
نصف سال گذشته 20 سابقه از نظر گرما.
دولت، کلیه مراکز و ادارات دولتی و بانک‌ها در سراسر کشور بجز مراکز خدمات امدادی و اورژانسی را برای روز یکشنبه 7 مرداد تعطیل اعلام کرد. ساعت کاری همه مراکز دولتی هم در روز شنبه تا ساعت 10 تعیین شد. حامد احمدی، مدیر کل هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر:
ساعت 10 صبح تا الان بیش از 1000 مگاوات صرفه‌جویی مصرف داشتیم به واسطه اینکه ادارا ساعت 10 کار خودشون رو پایان دادن.
این موج گرما و استفاده بسیار زیاد مردم از وسایل خنک کننده را برق کشور توان مدیریت ندارد. بنابر آمارهای وزارت نیرو در 3 سال اخیر، یعنی از تیر ماه سال 1400 تا تیر ماه امسال، تولید برق رشد 10% داشته که در همین مدت مصرف برق رشد 14% را تجربه کرده. دالقا خاتین اوغلو، کارشناس حوزه انرژی:
ایران سالانه 5-7% رشد مصرف برق داره، بایستی به غیر از 20 میلیارد دلار هر سال 5 میلیارد دلار هم سرمایه‌گذاری بشه. این یعنی معادل تقریبا 70% از بودجه دولت. این غیر ممکن. از طرف بخش خصوصی ما می‌بینیم که بدهی دولت به نیروگاهداران خصوصی طی 3 سال گذشته 4 برابر شده. تا پایان سال گذشته به 90,000 میلیارد تومان رسیده. یعنی اینا هم انگیزه ندارن بیان سرمایه گذاری کنن. اگه جمهوری آذربایجان کل برگ تولیدی خودش رو تحویل ایران بده، حتی نصف کسری برق ایران جبران نمیشه. و اگه بخواد اون رو با واردات جبران بکنه، بایستی 8 میلیارد دلار سالانه پول بده. و اگه نخواد این کار رو بکنه، فقط در بخش صنایع زیان کسری برق سالانه 7-8 میلیارد دلار برآورد میشه. یعنی تا این حد عقب افتاده.
دمای هوا در تهران در شبانه روز گذشته برای دومین روز متوالی به 40 درجه بالای صفر رسید و گرمترین روزهای تهران از ابتدای سال تا کنون را رقم زد. برخی از کارشناسان میگویند در مواردی صنایع و کارخانه ها قربانی برق خانگی میشوند تا رضایت عمومی جلب شود. به گزارش وبسایت نبد اقتصادی، محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، معتقد از زیان بخشی از صنایع از هر روز تعطیلی بیش از 5000 میلیارد تومان است.
برق صنعت رو میان قطع میکنن که بخش ساختمان، بخش مسکونی هست نشه، بخش تجاری هم هست نشه. اما نگاه میکنیم مسئولین تصمیم گیر اقتصادی این کشور نمیان جواب اینو بدن. سال 1401 قطعی بخش 6 ساعت بوده. کدوم؟ صنایع شهرکای صنعتی. در سال 1402 شده 12 ساعت. در سال 1403 24 ساعت بعد قطع بشه در هفته. با واژه پردازی هم میگن یک روز حتی لا اله رو میگن، الا اللهش نمیگن. وقت این آمار روزانه هر روز تعطیلی 5715 میلیارد تومان زیان صنایع، بجز صنایع جنبی دیگه، ولی احدی ککشم نمیگزه.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران به ایسنا گفته در شبانه روز گذشته دمای هوا در حداقل 10 استان کشور به بیش از 45 درجه رسیده است. مصطفی رجبی مشهدی، مدیر عامل توانیر:
بیشترین مصرف برق الان در بخش خانگی هست، بیش از 55% از مصرف برق در این بخش صورت میگیره. میزان مصرف کولرها در کشور به بیش از 35000 مگاوات رسیده که این عدد بسیار بزرگی هست، تقریبا معادل مصرف کشورهای بزرگی مثل مصر. کل مصرف برقشون حدود 32000 مگاوات هست. الان وضعیت مصرف کولرهای ما از این کشورها بیشتر هست.
صادق ضیایی، مدیر مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور به ایسنا گفته گرمترین مناطق کشور در 24 ساعت گذشته دلگان در سیستان و بلوچستان و بافق در یزد با بالای 49 درجه بودند و شهرهای بستان و امیدیه در خوزستان، ریگان و فهرج در کرمان و دهروران در استان ایلام و اهواز بالای 48 درجه بودند. با توجه به گنبد حرارتی که در کشور خیمه زده، مقام ها نسبت به وقوع سیل در شمال غرب کشور هم هشدار می دهند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. اما وضعیت بحران برق در ایران رو در قیاس با همسایگانش در گفتگویی با امید شکری، کارشناس ژئوپلیتیک انرژی در ترکیه، در میون گذاشتم.
باید اشاره بکنم که شرایط سیاسی و امنیت انرژی هیچ یک از کشورهای منطقه شبیه ایران نیست. ایران کشوری هستش که دارنده دومین ذخیره گاز طبیعی دنیا، چهارمین ذخیره نفت و همچنین کشوری که 300 روز آفتابی داره و میتونه از این پتانسیل به بهترین نفت برای افزایش نقش انرژی‌های تجدیدپذیر در تامین الکتریسیته مورد نیاز خودش بهره ببره.
چرا استفاده نمی‌کنه آقای شکری؟
در این 14 دهه گذشته جمهوری اسلامی نشون داد که نگاهش به مقوله انرژی، امنیت انرژی و عرضه انرژی ایدئولوژیک هستش. به جای اینکه از صادرات انرژی برای ایجاد وابستگی متقابل و در ارتباط با کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی استفاده بشه و به جای اینکه از صادرات انرژی برای ایجاد رفاه و ایجاد ثروت و بهبود شرایط اقتصادی مردم ایران استفاده بشه، از صادرات انرژی به ویژه گاز طبیعی و نفت برای مقاصد ایدئولوژیک و در خدمت گروه‌های زینت استفاده شده و به این خاطر پس از 14 دهه سیاست ریزی غلط انرژی در بعد کلان به ویژه در بخش گاز طبیعی شاهد افزایش دامنی ابر بحران انرژی هستیم که من 2 سال پیش واژه ابر بحران انرژی رو برای توصیف وضعیت صنعت انرژی رو به کار بردم.
آقای شکری، یک نکته که الان مطرح میشه تحت عنوان اپراتور هوشمند انرژی، آیا چنین طرح‌هایی، یعنی استفاده از به هر حال سامانه هوش مصنوعی یا چنین چیزهایی میتونه کمک کنه به وضعیت بهبود انرژی یا تامین برق در داخل ایران؟
در شرایط معمولی کشوری که با جهان مرابطه داشته باشه و بتونه از تکنولوژی‌های روز جهان استفاده بکنه، میتونه میزان بهره‌وری انرژی خودش رو در نیروگاه‌ها بالا ببره و میزان مصرف رو هم در بخش خانگی هم تجاری و صنعتی مدیریت بکنه. ولی خب این سیستمی که قرار توسط ایران به کار برده بشه در سالهای آینده معلوم نیست کدوم سال، وقتی شما در میزان تولید و مصرف ناترازی دارین و هر روز، هر سال، هر ماه دامنه تولید و مصرف، یعنی اون اختلاف داره افزایش پیدا میکنه، اگر فرض محال دولت جمهوری اسلامی بتونه این تکنولوژی رو به کار ببره، نمیتونه کلی اون دامنه بحران انرژی در بخش برق رو مدیریت بکنه.
چه کاری باید بکنه پس حالا در شرایط فعلی؟
در شرایط فعلی تنها گزینه که در دست دولت 13 14 و دولت قبلی بود، قطع گاز طبیعی و برق تحویلی به بهاهای تجاری و صنعتی هستش که خب اینم تاثیر سو بر اقتصاد ایران میذاره. شاید بتونن برق مشترکان پرمصرف رو قطع بکنن و یا با برق تعدیل برق ادارات و نهادهای دولتی بتونن شاید برق مورد نیاز مناطق مسکونی رو تامین بکنن. در حال حاضر در کوتاه مدت هیچ گزینه پیش روی دولت 13 نبود که بتونه بحران کمبود برق رو جبران بکنه. تا اون مشکلات ایران با غرب حل نشه، توافق کوتاه مدت حاصل نشه، FATF تسلیم نشه، سرمایه خارجی و تکنولوژی جذب نشه، متاسفانه دامنی ابر بحران انرژی در بخش برق در سالهای آینده افزایش پیدا میکنه. امسال 18000 مگاوات پیش بینی شده، در سال آینده متاسفانه این کسری به 24000 مگاوات هم خواهد رسید، یعنی 20% برق مصرفی ایران.
امید شکری بود، کارشناس ژئوپلیتیک انرژی در ترکیه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما چون از گرما گفتیم اجازه بدید که بریم سراغ یک پزشک و توصیه های یک پزشک ایرانی ساکن آلمان رو بشنویم که البته نخواسته نامش بازگو بشه، درباره اینکه چجوری با این موج گرما و گرمازدگی تو این روزهای بسیار گرم مبارزه کنیم.
ما یه بار از آفتاب زدگی صحبت میکنیم، یه بار از گرما زدگی. آفتاب زدگی در حقیقت بیشتر ناحیه سر و گردن شامل حالش میشه، یعنی وقتی که توی معرض مستقیم نور خورشید قرار میگیریم و سر و گردنمون تابش خورشید رو کاملا حس میکنه و این باعث میشه که پردهای مغزی و نخاعی دچار التهاب بشن و یه سری علائمی رو بدن ما نشون میده، سردرد میگیریم، ممکنه تهوع بگیریم و همینطوری ادامه پیدا میکنه. گرمازدگی در حقیقت میتونه به وجود بیاد حتی وقتی که آفتابی در کار نباشه، یعنی توی یه روز خیلی گرم ابری بدن میتونه دچار گرمازدگی بشه. مثلا یکی از اولین اختلالاتی که آدم ها خیلی حسش میکنن اینه که عرق نمیکنن، در صورتی که ما همه میدونیم توی گرمای زیاد توی آفتاب زیاد بدن عرق میکنه، ولی وقتی به اون مرحله میرسه که بدن دیگه عکس العملی نشون نمیده، در حقیقت این اختلال به وجود اومده. این که مثلا یکی که توی شرایط ایران میخواد بره سر کار، حالا به هر دلیلی با سوار دوچرخه میشه میره سر کار، یا کلن بدنش به هر دلیلی توی یه حالت استرس وجود داره، اینا باعث میشه که دمای درونی بدن بره بالا و بدن دچار گرمازدگی بشه. آفتاب زدگی میتونه مرحله اول گرمازدگی باشه. گرمازدگی همیشه خیلی خطرناکتر از آفتاب زدگیه، چون گرمازدگی رو آدم ها حس نمی کنن به دلیل اینکه خورشید رو نمی بینن، فکر می کنن که خطری محسوب نمیشه، در صورتی که گرمازدگی خیلی خطرناکتر از آفتاب زدگی هم حتی میتونه باشه. توی آفتاب زدگی علائم تا همینجا میمونه، آدم میتونه یه چیزی، یه نوشیدنی بخوره، یه مقداری آروم بشینه، توی سایه بشینه، ولی توی گرمازدگی فاصله بین این علائم خیلی کنترل سخت‌تره. مثلا در پی این که گردن آدم میگیره، سردرد میگیره، تهوع میگیره، نبض آدم خیلی بالا میره، فشار خون آدم میاد پایین، تنفس آدم دچار اختلال میشه، بالا پایین میشه و توی گرمازدگی حتی میتونه به سمت این که دچار اسپاسم عضلانی و یا حتی لمس شدن بدن بشه و توی مراحل خیلی بدترش آدم ها میتونن از حال برن و دچار ادم مغزی بشه، اعضای داخلی بدن همه از کار بیفته. و کاری که در حقیقت میشه توی این شرایط که کسی که دچار گرمازدگی شده آدم انجام بده اینه که خب اگر که توی آفتابه یه جایی توی سایه آدم بره بخوابونن روی سطح زمین، پاشو یه مقداری بالاتر از سطح بدنش قرار بدن، نوشیدنی بهش بدن، نوشیدنی هایی که دارای املاح معدنی هم هست، اینا در حقیقت کمک میکنه. ولی اینکه اصلا دچار گرمازدگی در حقیقت نشیم، اینا یه سری کارهای خیلی ساده و ابتداییه که آدما میتونن توی زندگی روزمرهشون تا یه درجه حرارتی در حقیقت انجامش بدن. مثلا بچه‌ها، اشخاص سالمند، بهشون پیشنهاد میشه که اصلا توی این گرما بیرون نرن.
چجوری با گرمازدگی کنار بیایم؟ از توصیه‌های یک پزشک 10:48 دقیقه صبح در ونزوئلا است. می‌خوایم بریم به انتخابات این کشور سری بزنیم، با توجه به اینکه رقابت بین مادورو و گونزالس که از حزب اپوزیسیون هست بسیار تنگاتنگ شده و شاید به نوعی چرخ بگرده و تغییر کنه، اما برای ایران چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بشنویم در گفتگویی که با حبیب حسینی فرد داشتم، کارشناس مسائل آمریکای لاتین در آلمان.
ونزوئلا هم عین ایران که سوء مدیریت، فساد و به نوعی تحریم ها اقتصادش رو زمین گیر کردند، یک همچون وضعیتی داره. اونجا خب تورم بسیار بالای بیش از بعضن بالای 100% رشد، یعنی 75% از تولید ناخالص ملیش رو ظرف این 10 سال از دست داده، چیزی در حدود 7 میلیون از جمعیت، یعنی 1/10 جمعیت کشور ظرف این 10 سال به خاطر همین وضعیت اقتصادی کشور رو ترک کردن که بسیارشون نیروهای ماه رو متخصص بودن، برق دائم قطع میشه، آب قطع میشه، سیستم آموزش و بهداشت تا حدودی از هم پاشید، چیزایی که به نوعی چاوز بهش افتخار میکرد که اینا رو یه مقدار در خدمت اقشار فرودست جامعه قرار داده. تو این مختصات که خب اپوزیسیون هم برخلاف سالهای گذشته اتحادش رو احیا کرده، علارغم اینکه اون چهره اصلی خانم کورینا ماخادو رو به نوعی دولت مادورو تونست با اقدامات قضایی از دور خارج بکنه و کسی رو الان وارد میدان کردن اپوزیسیون که زیاد شناخته شده نیست، ولی باز هم این
یعنی آقای گونزالس منظورتونه؟
درست، دیپلماتی هستش، چهره دانشگاهی 74 سالشه و خب اون جای اون خانم ماخادو که خیلی ظاهرا توی ونزوئلا معروف بود رو نمیگیره.
یعنی فکر میکنید که آقای گونزالس میتونه رقیب جدی برای آقای مادورو باشه و نقش تحریم‌های آمریکا تا چند اندازه میتونه بازی رو به سمت طرف مخالفان یعنی آقای گونزالس ببره و اپوزیسیون؟
وضعیت پارادوکسی ایجاد شده، متناقضی است. در نظر بگیریم که ظرف این یکی دو سال گذشته آمریکایی‌ها در چارچوب اون وضعیت که جنگ اوکراین برای بازار نفتی به وجود آورده بود، دوباره ونزوئلا رو اجازه دادن یه مقدار صادرات نفتش رو بیشتر بکنه، طوری که آمارهای جدید در مورد اقتصاد ونزوئلا یک مقدار وضعیت مثبت‌تر شده، چیزی در حدود 4.5% برای امسال رشد اقتصادی پیش بینی میشه. تورم بعد از سال‌ها الان رسیدگی شده به 50%، که خب هنوزم بالاست، ولی خب در قیاس با سال گذشته پایین اومده. اینها یه مقدار با وضعیت آقای مادورو رو ظرف همین هفته‌های اخیر رقم می‌گه تو اخیر نظرسنجی ها بسیار عقب بود، یه مقدار بهتر کرده، ولی معلوم نیست که به اصطلاح دولت آقای بایدن بعد از این انتخابات یا اگر به خصوص آقای ترامپ سر کار بیاد بخوان این تحریم‌ها رو محدودیت‌ها رو که برداشتن رو بخوان حفظ بکنن. از این جهتش دولت آقای مادورو وضعیت خوبی نداره. اقتصاد ونزوئلا اگر بخواد به حالت عادی برگرده ظرف چند سال آینده باید حداقل رشد دو رقمی داشته باشه، چیزی که لزوماً با وضعیتی که آقای مادورو داره اگر فشارها ادامه پیدا بکنه قابل احیا نیست، با فسادی که هست، با راندخاری و سوء مدیریتی که هست. اینه که اپوزیسیون هم با این وضعیتی که داره چقدر اتحاد خودش رو حفظ بکنه و اصولا روز دوشنبه هر کدوم از طرف و این موفق بشه به رسمیت بشناسه پیروزی طرف مقابل رو، هرچند که سیستم انتخاباتی ونزوئلا سیستم نسبتاً موفق و نمیشه درش تقلب کرد، ولی محدودیت‌هایی که دولت مادورو برای اپوزیسیون ایجاد کرده ظرف این هفته‌ها، اصولا اینا بتونن بسیج بکنن واقعا بیارن پای صندوق‌های رای ترس ایجاد نشه، اینها مسائلی است که به هر صورت همچنان نتیجه انتخابات رو باز نگه داشته.
به هر حال هم بیم تقلب وجود داره در این انتخابات، هم مسائل دیگه. اما وضعیت چگونه خواهد شد اگر که آقای گونزالس پیروز این انتخابات بشه در قبال ایران؟ به هر حال ایران روابطی رو در این مدت شکل داده با ونزوئلا.
در نظر بگیریم که خب آقای مادورو اعلام کرده که حمام خون را خالی افتاد اگر اپوزیسیون پیروزی ما رو قبول نکنه. اینی که واقعا ونزوئلا به کدوم طرف بره در وهله اول مسئله اصلی است. دوم اینه که همونطوری که خب ما در مورد آرژانتین و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین دیدیم که بعد از اینه که نیروهای غیر چپ یا نیروهای به اصطلاح اونایی که با فرض کنید آقای چاوز هم آهنگ و همسن بودن از قدرت کنار میرن، طبیعتا سیاست در قبال جمهوری اسلامی هم عوض میشه. به همین خاطر شاید الان یکی از نگرانی‌های اصلی در تهران همینه که در ونزوئلا چه خواهد شد و اون نیروی اون کشوری که متحد اصلی خودشون در اون منطقه بسیار زیر دماغ آمریکا حساب می‌کردن آیا باقی خواهد بود؟ نه تنها ونزوئلا بلکه از طریق ونزوئلا بسیاری از امکانات داشت جمهوری اسلامی برای جولان دادن در منطقه آمریکای لاتین که می‌تونه اینها به نوعی محدود بشه از دست بره.
نگاهی بود به چشم‌اندازها و انتظارها در انتخابات پیشروی ونزوئلا با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل آمریکای لاتین.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانند یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او بود گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه. گردآفرید هر دو هفته یک بار.
اما عجب شبی بود دیشب، افتتاحیه المپیک پاریس زیر نورپردازی ویژه برج ایفل و بارون یک ریزی که میبارید. بریم سراغ مصطفی خلجی در پاریس تا برامون بیشتر بگه.
مقامات فرانسوی با برگزاری یک افتتاحیه بی‌سابقه برای بازی‌های المپیک خطرات قابل توجهی را پشت سر گذاشتند. وقوع خرابکاری در راه آهن فرانسه در بامداد روز جمعه و اختلال در شبکه ریلی این کشور بیم خرابکاری‌های بیشتر را افزایش داد، اما در نهایت مراسم افتتاحیه بدون هیچ مشکل امنیتی در رود سن و حاشیه آن برگزار شد. علاوه بر تهدیدهای امنیتی، وضعیت آب و هوا هم چندان مساعد نبود. تماشاگران از جمله رهبران برخی از کشورهای جهان مجبور شدند زیر باران به تماشای مراسم بنشینند. تونی استانگه رئیس کمیته برگزاری بازی‌های المپیک تأکید می‌کند که با وجود این چالش‌ها برگزار کنندگان توانستند کار خود را انجام دهند.
بله، تا آخرین لحظات این مراسم و در طول مراسم چالش‌های وجود داشت، اما یک بار دیگر تیم ما می‌دانست که چگونه خونسردی خود را حفظ کند، هماهنگ شود و همچنان یک نمایش عالی برگزار کند.
انتخاب فضای عمومی یک شهر به عنوان مکان برگزاری افتتاحیه و مسیری 6 کیلومتری روی آب یک انتخاب جسورانه بود که به تایید بالاترین مقام کشور یعنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه رسیده بود. رئیس کمیته برگزاری بازی‌های المپیک پاریس میگوید که چون این انتخابی فقط برای بزرگ داشته شهر پاریس بود.
من فکر می‌کنم که هر کشور باید به اصطلاح خطر هم کند تا زیباترین مراسم را ارائه کند. مراسم افتتاحیه المپیک در یک استادیوم هم می تواند خیلی زیبا باشد، ولی ما می خواستیم در خارج از یک استادیوم مراسمی داشته باشیم تا پاریس را گرامی بداریم. ما به ویژه برج ایفل را به گونه دیدیم که قبلا هرگز ندیده بودیم و برای ما مهم بود که بر این شهر پاریس تاکید کنیم، شهری رویایی برای کل جهان که امشب بسیار زیبا بود.
Sur cette ville de Paris qui fait rêver dans le monde entier et qui était très belle ce soir.
علاوه بر تیم‌های ورزشی کشورهای مختلف که از روی رودخانه سن برای تماشاگران دست تکان می‌دادند، در مراسم افتتاحیه المپیک امسال هنرمندان و ورزشکاران معروف زیادی از جمله لیدی گاگا و زین‌الدین زیدان حضور داشتند. اجرای یک ترانه از ادیت پیاف، خواننده اسطوره‌ای قرن 20 فرانسه، توسط سلین دیون، خواننده کانادایی، پایان بخش این مراسم بود. توما ژولی، مدیر هنری مراسم افتتاحیه المپیک پاریس، درباره انتخاب این ترانه با اجرای سلین دیون میگوید:
من فکر میکنم پیش از هر چیز در یک مراسم المپیک دو سرود ضروری وجود داره، یکی سرود کشور و سرود دیگه سرود المپیک. اما تو فرانسه ما این شانس رو داشتیم که سرود عشق رو هم داشته باشیم که ادیت پیاف اون رو نوشته و اجرا کرده. ما میخواستیم این سرود سوم رو تو این مراسم داشته باشیم. از اعضای تیم خودمون پرسیدیم که بهترین خواننده‌ای که بتونه ترانه عاشقونه بخونه کیه، و اون سلین دیون بود. این نامی بود که همه ما با اون موافق بودیم. بنابراین ما پیشنهاد رو بهش دادیم. این ایده برای پایان مراسم بود که همزمان با برخاستن مشعل المپیک سرود عشق رو بشنویم، و من فکر میکنم این همون چیزی بود که سلین دیون رو مجذوب کرد.
نمایش ها و برنامه های متنوع افتتاحیه المپیک پاریس به مذاق همه خوش نیامد. روزنامه تایمز لندن این مراسم را سورئال و آتشبازی با ترقه‌های نمناک توصیف کرد. با این حال بسیاری ایده چنین مراسمی و جسارت برگزار کنندگان آن را تحسین کردند.
مصطفی خلجی گزارش میداد از پاریس و مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ با ماست. مهدی جان، بپرسیم به آنچه که انتظار داشتیم ولی انتظار برآورده نشد، نتونستیم یا نمیتونستیم، جریان از چه قرار بود؟
درود محمد زرقامی عزیز، همچنین شنوندگان محترم. تقریبا مطابق با پیشبینی‌ها بود و نتایجی که به دست اومد شگفتی در اون نبود. البته از شمشیربازی کمی بیشتر انتظار می‌رفت، به ویژه از علی پاکدامن که مقابل سانگ از کره باخت و از دور رقابت‌ها کنار رفت. کلن بچه های شمشیربازی فقط یه برد جمعا به دست آوردن، اونم همین پاکدامن کسب کرد و بقیه با قبول شکست یکی پس از دیگری از دور مسابقات کنار رفتن، که خب نتایج جالبی نیست. البته این اواخر اعتراضاتی هم میشد از به بچه‌ها که مثلا چرا در آستانه المپیک درگیر انتخابات ریاست جمهوری شدن و تو ستادها حضور دارن و این مسائل مطرح بود که خب واقعا انتقاد درستی هم هست. المپیک تمرکز کامل رو طلب میکنه و در غیر این صورت خیلی زود بچه‌ها حذف میشن، اتفاقی که امروز افتاد برای بچه‌های شمشیر بازی، همچنین در قایقرانی تیراندازی این اتفاق رخ داد و نتایج خوبی به دست نیامد.
در نهایت پس ما امروز روز پرفروغی به طور کل نداشتیم دیگه در هیچ حوزه‌ای و آیا باید همچنان انتظار داشته باشیم؟ یعنی رقابت‌های دیگه‌ای هست که در انتظارش باقی بمونیم ببینیم که اونها چی میشه در این روز؟
دقیقاً امشب فقط در پینگ پونگ نوشاد عالمیان و ندا شهسواری که هر کدوم سومین المپیکشونه بسیار با تجربه‌ان، نوشاد با حریف نیجریه